مستحضر هستید، کسانی که نگاه های چپ نو دارن مثل آدورنو، هورکایمر و اینها معتقد بودن که دقیقا دولت های رفاهی، ویلفر استیت ها از همین ابزار استفاده میکنن، از همین برنامه های رفاهی استفاده میکنن برای اینکه به نوعی سوبسید بدن به توده ها، برای اینکه جلوگیری بکنند از بحران های اجتماعی. به نظرتون آیا نمونه جنبش وال استریت رو ما در ادامه اقتصاد آمریکا هم خواهیم داشت؟
ببینید، جنبش وال استریت نمیشه گفت به طور کامل از بین رفته. ما هر چند وقت یک باری میبینیم بالاخره بعضی نشانه هایش که هنوز این زنده است و یک به اصطلاح آتشی زیر خاکستر. اما همونطور که شما خیلی خوب اشاره فرمودید، ببینید ما یه بحث رو داریم در اقتصاد کلان که البته بحثی است مال کلاسیک ها و نو کلاسیک ها و اینها که با هم سر این قضیه بحث دارن، مکاتب به اصطلاح کلاسیک ها، بعد کنزیان ها با اونها سر این موضوع اختلافاتی دارن، اون هم به اصطلاح انتظارات عقلایی و توهم پولیس که معمولا در جامعه وجود داره. ببینید خیلی تفاوت میکنه بین این که انتظارات یک جامعه، انتظاراتی که داره، این انتظارات با واقعیت چقدر تناسب داره. در حوزه اقتصاد بسیار بحث مهمیه. ما امروز یکی از بحث‌های مهم که در اقتصاد داریم اقتصاد رفتاریه که اینها رو همین رفتار آدم‌ها داره مورد بررسی قرار میگیره و خیلی‌ها معتقدن که ما باید از طریق مدیریت انتظارات و عقلایی به یک معنا این شکافی رو که به اصطلاح به وجود اومده رو بتونیم پر بکنیم. لذا یه بخشی از این شکاف اصلا برای اون طبقه مستضعف به جهت افزایش اون خدمات رفاهی و اون خدمات تأمین اجتماعی قابل لمس نیست و معمولا اینها قشری هستن که به قدری درگیر مسائل زندگی خودشون هستن که اصلا فرصت این رو نمیابن که بخوان به اصطلاح حرکتی رو انجام بدن. لذا این حرکت وال استریت شبیه وال استریت زمانی اتفاق میفته که از به اصطلاح طبقه نخبگان به اصطلاح شروع بشه و اتفاقا کاری که الان آقای ترامپ داره در آمریکا انجام میده که عرض کردم ما این اختلاف طبقاتی که در آمریکا داریم به هیچ عنوان در کشورهای بلوک به اروپای غربی هم حتی ما نمیبینیم. اصلا اونجا جالبه که اصلا دقیقاً برعکسه، یعنی مثلا 10% جامعه، 10% درآمد جامعه در اختیار اون 1%، اما اینجا کاملا قضیه برعکسه و شکاف بسیار زیاده. لذا دولت ها سعی میکنن با مسائل رفاهی این رو بپوشونن. اون چیزی که دوباره میتواند به اصطلاح باعث جنبش های از جنس جنبش وال استریت بشه، اون در حقیقت زمانیه که جنبش نخبگانی اتفاق بیفته، یعنی جامعه نسبت به حقوقی که داره از دست میده و از دست داده به اصطلاح آگاه بشه. لذا نمیشه مسائل اقتصادی رو به اصطلاح به صورت خطی نگاه کرد. قطعا مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی هم در این قضیه میتونه دخیل باشه، اما پیشبینی خود بنده اینه که بحث هایی مثل جنبش وال استریت قطعا ما در آینده باهاش در آمریکا باهاش مواجه خواهیم شد، به خصوص زمانی که این حباب نرخ بهره پایین و حباب بورس به اصطلاح بترکه و مجدد ما دچار اون سیکل منفی در تجارت آمریکا بشیم.
خیلی عالی. در مورد آقای دکتر دلار هم اینو داره اگر موافق باشید صحبت بکنیم. اینا به هر حال خیلی مهم است چون یکی از پایه‌های قدرت اقتصادی آمریکا بلا شک سیادت دلار هست در عرصه‌های پولی مالی. خب زمانی که یورو مطرح شد خیلی ها معتقد بودن که شاید بتونه یک رقیبی باشه و هماوردی باشه برای دلار، ولی شاید حالا نظر شخصی منه که این اتفاق هیچ وقت نیفتاد و یورو هیچ وقت نتونست در قواره دلار خودش رو نشون بده. حالا کشورها الان مثلا دارن سراغ ارزهای جایگزین میرن، هنوز البته در شاید مراحل خیلی جنینی باشه، ولی مثلا ارتباطات پولی دو جانبه، سه جانبه، مثلا صحبت میشه که مثلا جایگزینی روبل مثلا در روابط ما با روسیه یا مثلا با هندوستان روپیه، به جای اینکه از دلار استفاده کنیم حذف دلار از مبادلات فیما بین. یا خیلی معتقد بودن که با قدرتگیری چین مثلا شاید بتونیم یوان رو به عنوان یک ارز جایگزین مطرح بکنیم. به نظرتون تا چه زمانی دلار میتواند این سیادت رو حفظ بکنه و الان در چه وضعیتی قرار داره و این چه میزان ارتباط داره با افول یا صعود جایگاه ایالات متحده آمریکا و چه آینده‌ای رو برای دلار پیش بینی می‌کنید؟ و آیا معتقد هستید که این دلارهایی که الان خدمت رو عرض کنم که هست و داره چاپ میشه، آیا دلارهای بدون پشتوانه است؟ چون برخی معتقدن که این دلارها دلارهای بدون پشتوانه است و مثلا اگر کشورهایی که از آمریکا بدهکار طلبکار هستند مطالبه بکنند، شاید این بتونه اقتصاد آمریکا رو با مشکلات بسیار زیادی مواجه بکنه.
ببینید، در بحث دلار، این که ما به پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه بخوایم برسیم، این دقیقاً یکی از راه‌های تضعیف دلاره. من ابتدای بحثم عرض کردم که یکی از ابزاری که امروز آمریکا در رأس قدرت‌های اقتصادی دنیاست خود دلار هست. لذا این پیمانهای دو جانبه قطعاً میتونه حداقل تأثیرگذاری آمریکا رو بر اقتصاد سایر کشورها کمرنگ کنه و اخیراً هم خود روسیه، خود چین به طور خیلی جدی در این کار رو پیگیری میکنن. در کنار این ارزها، ما امروز ارزهای مجازی رو داریم، کریپتوکارنسی ها رو داریم که تقریباً یه پدیده جدیدی در دنیاست و در همین عمر کوتاه خودش خب تونسته بازار بسیار خوبی رو جذب کنه. خیلی از شرکت، خیلی از کشورها رفتن به سمت بسترسازی کریپتوکارنسی ها یا به اصطلاح ارزهای مجازی برای ایجاد ارتباطات پولی خودشون، چون مستحضرید که پول دیگه واقعا اون سه شاخصه‌ای که از قدیم ها میگفتن که باید ارزش رو حفظ کنه، وسیله مبادله باشه، وسیله سنجش باشه و حفظ ارزش، تقریبا دلارهایی که امروز داره چاپ میشه و پولی که امروز بانک‌های مرکزی دارن ارائه میکنن، شاید بشه گفت یکی دو تا از این وظایف رو میتونه به اصطلاح انجام بده. اما این رو من عرض بکنم که آمریکا برخلاف شعاری که مثلا در حوزه سیاسی بحث دموکراسی رو مطرح میکنه، اما در عمل یک نوع مدیریت میکنه این دموکراسی رو و سیطره خودش رو بر همه ارکان سیاسی به خصوص یک قشر خاصی در آمریکا حفظ میکنن، در حوزه اقتصاد هم همینطوره. یعنی آمریکا هر جایی که احساس بکنه که ممکنه به اصطلاح پایه‌های اقتصادیش تضعیف بشه، پشت پا میزنه به تمام تئوری‌هایی که حتی خود اونها سالها مروج اون بودن در حوزه اقتصاد آزاد. مثلا خود همین بحث تجارت که خود آمریکایی‌ها مبلغ تجارت آزاد بودن، بحث مزیت نسبی رو مطرح می‌کردن، اما امروز با بالا بردن تعرفه‌ها عملاً یک نوع جنگ تجاری رو شروع کردن و مرزهای خود و گمرک خودشون رو بستن. نکته دوم در حوزه همین ارزهای مجازیه. اگر شنوندگان عزیز مستحضر باشند، خب بعضی شرکت ها مثل فیسبوک یا شرکت های بزرگ به دنبال این هستن که، یا خود تلگرام به دنبال این بودن و هستن که بتونن پول ارز مختص خودشون رو به بازار ارائه بکنن، مثل لیبرا یا خود گرام که تلگرام دنبالش بود. اخیراً در همین هفته های گذشته با اینکه انتظار میرفت آمریکا از این به اصطلاح استقبال کنه، قانونی رو مصوب کردن و هم خود گرام رو دولت آمریکا ممنوع اعلام کرد و هم لیبرا رو به یک معنا فعلا مسکوت گذاشت و اجازه نداد که این ارز اتفاق بیفته. لذا من جنبندیم اینه که سیاست هایی که دولت ها دارن در بحث ارز و پیمان های دو جانبه و چند جانبه، یکی از راهکارهای مبارزه با دلاره، اما کافی نیست. یعنی شما تا زمانی که صندوق بین‌المللی پول در اختیار آمریکاست، تا زمانی که بانک جهانی در اختیار آمریکاست، تا زمانی که حتی مثلا پیمانهایی مثل FATF و اینها در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی است که خب اینها بالاخره با هم منافع مشترک دارن، ما نمیتونیم فقط با به اصطلاح جایگزین کردن این پیمانهای به اصطلاح پولی دو جانبه مقابله کنیم. با همونطوری که من اخیراً دیدم روسیه طرحی رو شروع کرده که بانک جهانی و سازمان ملل رو ببخشید منتقل بکنه از آمریکا، اینها هم باید همزمان انجام بشه. باید ما همه ابزارهای به اصطلاح آمریکا رو یه طوری دستشو خالی کنیم، وگرنه اگر شما پیمان پولی بگذارید بعد این بیاد وارد بانک جهانی بشه، وارد صندوق بین‌المللی پول بشه، مجدد اونجا قرار باشه با دلار سنجش بشه، یا اگر قرار شما کریپتوکارنسی را بندازید، بیت کوین را بندازید که باز بیت کوین اون معیار سنجشش دوباره دلار باشه و تمام تجهیزاتش در اختیار شرکت‌های آمریکایی و سیسکو و غیره و زالک باشه، عملاً نمیشه موفق بود. کاری که الان چین شروع کرده در حوزه تجهیزات به اصطلاح آیتی و سرورها و شبکه ها داره کار میکنه، تجهیزات ماینینگ و تولید پولهای مجازی، و لذا اگر اینها همه با هم در یک نظام پیچیده پیش بره میتواند تا حدودی سهم دلار رو در اقتصاد کاهش بده.
آقای دکتر محسن زنگنه، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اهل بیت، بی نهایت از لطف شما سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت فرمودید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. از دیدگاه شما بسیار استفاده کردم و مطمئنم که شنوندگان ما هم همچنین استفاده کردن. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه رو پسندیده باشید و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم که خیلی به پایان این مجموعه برنامه هم باقی نمونده همچنان با ما همراه باشید و بتونیم انشالله به یک جمع‌بندی قابل قبولی برسیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر زنگنه از خدمت همه شما شنوندگان عزیز مرخص میشم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه آغاز یک پایان تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود.
گفتی اسرار در میان آور، کو میان من در این میان که منم.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
رقیب من، سنگ صبور غم‌ها، به دیدنم بیا که خیلی تنها. هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، تا قد بیارم نرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی زرد و زود و خور، توی جواد ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، میارم حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جزی سایه، سایه ای که خالی ازش قومید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ زبور، خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ جس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، تا قد بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز سامانه پیام کوتاه 30,010,35 تلفن 27,86,10,35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده در